بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 112 صفحه 8 النهج الثالث فی ترکیب الخبری اشارتون الى اصناف القضایا. گفتیم کتاب منطق مشتمل بر 10 نهجه، دو نهج که مربوط به معرف و مقدمات معرف بود تمام شد. از حالا میخوام وارد بحث در حجت و مقدمات حجت بشیم. نهج سوم که مشتمل بر 10 فصل، همونطور که از عنوانش پیداست در ترکیب خبری یعنی در قضایا است. و این مقدمه ایست برای حجت، چون ما در حجت احتیاج داریم به دو تا قضیه که یکی صغرا باشد یکی کبرا. البته در استغرا و در تمثیل جور دیگه میشه، ولی در قیاس احتیاج داریم به دو تا قضیه و تا قضیه رو نشناسیم نمیتونیم صغرا و کبرا رو تشکیل بدیم. به این جهت در این نهج سوم از قضیه بحث میکنیم تا مقدمه باشد برای بحث حجت. بعدن هم به عکس و نقیض و اینها میپردازیم که اونا بالاخره از مرتبطات به قضیه هستند و به نحوی ما رو در تشکیل قیاس کمک میکنند. البته در نهج چهارم هم ما هنوز بحث در قضایا رو ادامه میدیم، منتها قضایای موجهه رو بحث میکنیم. حالا دیگه از اینجا به بعد ما در اقسام در اون بحث حجت وارد میشیم، همونطور که در جلسه گذاشته گفتیم. فصل اولی که تشکیل میشه در اصناف قضایا بحث میکنه، یعنی در قضیه هم دیگه، در قضیه شرطی متصله و شرطی منفصله، اینها رو توضیح میده. فقط ذکری از اینها میشود و این که چگونه اینها تشکیل می شوند و مثالی هم براشون زده می شه. حکمی از احکامشون تقریبا بیان نمی شه، مگر این که در خود همون تشکیل قضیه مربوط باشه به تشکیل قضیه. و الا ما الان فقط می خوام تقسیم کنیم قضیه رو به سه قسم حملیه و متصله و منفصله و براش مثال بزنیم. در این فصلی که شروع می کنیم همین بحث داریم. بعد دیگه در مباحث بعدی دوباره حملیه رو تقسیم میکنیم، شرطیه رو تقسیم میکنیم، اون که لازم است درباره این اصناف قضایا ذکر میکنیم. ابتدا ترکیب خبری توضیح داده میشه، بعد در مقابل ترکیبی که انشائیه بیان میشه. البته ما به ترکیب انشائی کاری نداریم، اما چون میخواستیم ترکیب خبری کاملا معرفی بشه انشایی رو هم گفتیم تا معلوم بشه که خبری که در مقابل انشایی چیست. دیگه خلطی یه وقتی بین خبری و انشایی پیش نیاد، به همین جد ما انشایی رو در اینجا ذکر میکنیم و الا قضیه انشایی در اینجا مورد بحث ما نیست. بعدم مورد ترکیب خبری میشیم، اصنافش رو که سر اسم ذکر میکنیم فصل تمام میشه. پس ابتدا تعریف میکنیم ترکیب خبری رو، بعد اشارهی داریم به ترکیب انشایی که البته این اشاره فقط برای معرفی کامل شدن، کاملا معرفی شدن ترکیب خبری است. بعد از اینکه ترکیب خبری کاملا معرفی شد به اقسامش میپردازیم، عرض میکنم دیگه فصل هم تمام میشه. کل مباحث ما در این فصل خلاصش همینه. خبر رو که تفسیر میکنن، در تفسیر خبر کلمه صدق و کذب رو اخذ می کنند. می فرمایند که خبر، ترکیب خبری ترکیبی است که به قائلش می توان گفت صادق و همچنین می توان گفت کاذب. در مقابل ترکیب انشایی که به قائلش نمی توان صادق گفت نمی توان کاذب گفت. پس ترکیبی که به قائلش بتوان صادق گفت و کاذب گفت اسمش ترکیب خبری است. در بعضی کتاب ها میگن ترکیبی که محتمل صدق و کذب باشد، ترکیبیست خبری. ابن سینا هم همونو داریم میگه، منتها با عبارت دیگر، ترکیبی که به قائلش بتوان گفت صادق یا کاذب میشود ترکیب خبری. بر این تعریفی که ابن سینا میکنه اشکال کردند، میگن شما در تعریف صدق و کذب رو اخذ کردید، پس صدق و کذب میشود معرف ترکیب خبری. از افن وقتی میپرسن صدق و کذب چیست، باز در تعریف صدق و کذب خبر رو میارید، چون صدق و کذب از عوارض ذاتی خبرن و خبر موضوع و معروض اونهاست. و در جای خودش، یعنی در فصول قبل گفتیم که اگر بخواهیم عرض ذاتی رو تعریف کنیم، معروض رو در تعریفش اخذ میکنیم. پس خبر رو که معروض صدق و کذب است، شما در تعریف صدق و کذب اخذ میکنید، یعنی صدق و کذب به وسیله خبر معرفی میشوند. حالا خبر هم داره به وسیله صدق و کذب معرفی میشه، زیرا که در تعریف ترکیب خبری شما صدق و کذب رو اخذ کردید، پس دو لازم میاد، صدق و کذب از طریق خبر و خبر رو از طریق صدق و کذب میشناسیم، و این تعریف دوریه. این اشکال ایشون ذکر میکنه و جواب میده. حالا من مطالبی که گفتم تطبیق بکنم، بعد به جواب اشکالی که خاطر دارن برسیم انشاءالله. صفحه 112 هستیم، سطح 8. النهج الثالث در ترکیب خبری است، اشارتون الى اصناف القضایا. اصناف در لغت معنایی داره، در اصطلاح معنای دیگر. در لغت اصناف یعنی اقسام، گاهی اصناف گفته میشه، گاهی انواع گفته میشه، گاهی اقسام گفته میشه، هر سه به یه معناست، با هم تفاوتی نداره. اما در اصطلاح اقسام معنای عام داره، انواع و اصناف فرق میکنند. انواع اقسامی هستند که ذاتن با هم فرق دارند، و اصناف اقسامی هستند که نه از لحاظ ذاتیات بلکه به خاطر عرضیات با هم تفاوت دارند. مثلا انسان با فرس انواع هم که از لحاظ ذاتیات با هم فرق دارند، اما انسان سفید با انسان سیاه اصناف هم با عوارض فرق دارند، در ذاتیات تفاوتی ندارند. پس اصناف به اقسامی گفته می شود که فارقشون عوارض باشند، و انواع و اقسامی گفته می شود که فارقشون ذاتیات باشه. حالا اگر در اینجا مراد از اصنافی که مصنف گفته همون معنی لغوی باشه، ما توجیهی نداریم. اصناف قضایا یعنی اقسام قضایا. اما اگر مراد معنی اصطلاحی باشه، سوال میشه چرا انواع نگفتی، اصناف گفتی؟ این رو خود خواجه بعدن توضیح میده، بنابراین لازم نیست من اینجا ذکر بکنم. خود خواجه اصلا بحثی رو در این باره طرح میکنه که چرا مصنف گفت اصناف. البته در اینجا نمیگه، در عبارت بعد که داره و اصناف و ترکیب الخبری ثلاثتون، در صفحه بعد مصنف گفته و اصناف و ترکیب الخبری ثلاثه، در اونجا توضیح میده که چرا مصنف اصناف گفت. و چون مطلب اونجا با مطلب اینجا یکیه، اصناف قضایا یا اصناف ترکیب خبری فرقی نمی کنه. آنچه که مصنف خاطر در توضیح اصناف ترکیب خبری میگه، همون رو میتونیم در توضیح اصناف القضایا بگیم. بنابراین ما مطلب و یعنی توضیح مطلب رو موکول میکنیم به همون جایی که خواجه مطرح کرده. اینجا دیگه توضیح نمیدم، فقط تذکری بود برای اینکه آماده باشید و منتظر باشید، انشاءالله توضیحش آینده خواهد آمد. هذا الصنف من الترکیب الذي نحن مجمعون على ان نذكره هو ترکیب الخبری. این صنف ترکیبی که ما مجمعیم، یعنی عازمیم، قاصدیم بر این که ذکرش کنیم، ترکیب خبری است. اجماع به معنای تصمیم پر، به معنای عزم، عزمی که دیگه به نهایت رسیده و الان فعلیت پیدا میکنه، یعنی اون چرا که متعلقشه ایجاد میکنه. ما عازمیم یعنی اراده قطعی داریم، تصمیم پر داریم، تصمیمی که شک توش نیست. در اول نهج اول تقریبا 3-4 صفحه از اول گذشته، چون نهج اول اولین فصلش معنون نبود، عنوان نداشت، یادتون هست اولین فصلی که ما در نهج اول گفتیم عنوان نداشت. ما گفتیم نهج اول 17 تا فصل داره، فصل اولش بی عنوان بود. همون فصل اولی که شروع کردیم 3-4 صفحه که رد شدید، به کتاب ما صفحه 12 سطر دوم داشتیم ول اجماع و هو الازماع و هو تصمیم العزم. تصمیم یعنی پر کردن، تصمیم العزم یعنی عزم مصمم داشتن، عزم قطعی و اراده جزمی داشتن به طوری که دیگه درش خلل را پیدا نکنه. اجماع به این معنا بود، اونجا گفتیم. حالا اینجا میگه نحن مجمعون علی ان نذکره، یعنی ما قصد داریم، قصد کامل داریم، اراده قطعی داریم. این ترکیبی که ما اراده قطعی داریم برای اینکه ذکرش کنیم ترکیب خبری است. حالا ترکیب خبری رو معنا میکنه و هو الذی یقال لقائله انه صادق فی ما قاله او کاذبون. ترکیب خبری ترکیبی است که اینطوری تعریف میشود که ترکیبی است که به قائلش میتوان گفت انه، یعنی این قائل، صادق فی ما قاله، صادق است در اون خبری که گفته، یا کاذب است. خبری که بتوانیم قائلش رو صادق یا کاذب حساب کنیم میشه ترکیب خبری. اما ترکیبی که نتوانیم به قائلش بگیم صادق و کاذب، مثل این که امری بکنند، این نمیتونیم بگیم صادق یا نکاذب. این چنین ترکیبی ترکیب خبری نیست، ترکیب انشایی است که انشالله بعدا خواهیم گفت. البته در ترکیب انشایی هم میتونیم صادق و کاذب بگیم، منتها بالقوه. بالقوه یعنی اگر ارجاعش بدیم به خبر، چون قابل هست که ترکیب انشایی ارجاع پیدا کند به خبر. بالقوه میتواند خبر باشد، پس بالقوه میتواند متصف به صدق کس شود، اما بالفعل نه. برخلاف ترکیب خبری که بالفعل هم متصف به صدق کس می شود. قیل علیه، بعد از قیل مصحح کتاب ما دو تا نقطه گذاشته، جاش اینجا نیست، بعد از علیه با دو تا نقطه بذاره. قیل علیه یعنی بر علیه این تعریفی که مصنف گفته شده قیل. از صدق و از صدق مقول قوله، علیه دیگه جزء مقول قول نیست. قیل علیه یعنی بر علیه این تعریف و اشکالاً بر این تعریف گفته شده از صدق و الکذب و لا یمکن ان یعرف الا بالخبر المطابق و غیر المطابق. صدق وقتی میخواد تعریف کنیم میگه خبر مطابق است، خبری که مطابق با واقعه، همون مطابقت میشه صدق. کذب رو بخواد تعریف کنید میگید خبر غیر مطابقه، همون غیر مطابقت میشه کذب. یا اگر صدق به معنای صادق باشه همون خبر مطابق رو میگیم صادق. کذب به معنای کاذب باشه خبر غیر مطابق رو میگیم کاذب. اگر هم صدق به معنای صدق باشه مطابقت خبر رو میگیم صدق. و کذب به معنای خود کذب باشه به معنای کاذب نباشه غیر مطابقت خبر رو میگیم کذب. علی حال چه صدق و چه صادق رو، چه کذب رو، چه کاذب رو بخواد تعریف کنید خبر چه تعریف اخذ میشه. پس خبر معرف صدق و کذب است، در حالی که شما صدق و کذب را معرف خبر گرفتید، یعنی خبر رو به توسط صدق و کذب تعریف کردید. فتعریف الخبر به ما تعریف دوری، تعریف خبر به صدق و کذب تعریف دوریست، چون خبر رو از طریق صدق و کذب داریم میشناسیم، در حالی که ما خود صدق و کذب رو از طریق خبر میشناسیم. پس این دو تا تعریفشون به هم دیگه متوقفه و هر یک معرفه دیگریست، میشه دور. جوابی که خواجه میدهد اینه که اولا ثابت میکنه که این تعریف تعریف رسمیه، اما میدونید که رسمی بودن تعریف مجوز این نیست که ما تعریف دوری قرار بدیم. تعریف رسمی دوری رسمی هم که باشه باطله. یعنی اگر خواجه بخواد تعریف رو رسمی کنه، این رسمی شدن تعریف مانع استحاله دور نمیشه. تعریف چه حدی باشه چه رسمی باشه نمیتونیم دوری قرارش بدیم. پس خواجه ابتداعا تعریف رو رسمی میکنه، ولی با این رسمی کردن نمیخواد جواب دور رو بده، چون رسمی کردن جواب دور رو نمیده، بعدن وارد جواب دور میشه. اولا یه مقداری تعریف رو از اون تعریف حقیقی بودن که ارزشش خیلی بالاست میاره پایین، تا بعدن که اگه وارد شد در توضیح این که تعریف دوری نیست، که خود راحت تر بتونیم بپذیریم که تعریف دوری نیست. میفرماد که صدق و چزم عارض خبرن، ذاتی خبر نیستند. پس اگر در تعریف خبر اخذ بشن، ذاتیات خبر در تعریف اخذ نشدند، بلکه عارض خبر در تعریف اخذ شده. و تعریفی که به وسیله عارض باشد تعریف حدی نیست، تعریفی رسمی. تعریف حدی مرکب است از ذاتیات و صدق و چزم ذاتی خبر نیستند، عرض ذاتی هستن ولی ذاتی مقوم نیستن. و تعریفی که حدی باشد باید مرکب باشد از ذاتی مقوم، کافی نیست که از عرض ذاتی ترکیب شود. از عرض ذاتی ترکیب شود کافی نیست، باید از ذاتی مقوم ترکیب شود. و صدق و چزم ذاتی مقوم برای خبر نیستند. پس وقتی تعریفی مشتمل بر صدق و کذب باشد، تعریف حدی خبر قرار داده نمی شود، بلکه تعریف رسمی قرار داده می شود. این بحث اول خواجه. بعد خواجه می فرماید که این تعریف رسمی هم تعریف ماهیت نیست، تعریف اسمه. ما قبلا گفتیم که شیء رو دو جور می شه تعریف کرد، یک بار اسمشو، یک بار ماهیتشو. یک بار میخوام بیان کنیم که این اسم مفهومش چیست، یا به تعبیری دیگه میخوام شرح بدیم مفهوم اسم رو. یک بار میخوام ماهیت رو بیان کنیم. اون وقتی که ماهیت رو بیان میکنیم، باز یک بار بعد از این که وجود ماهیت ثابت شده اون ماهیت رو بیان میکنیم، یک بار قبل از ثبوت وجود برای ماهیت اون ماهیت رو بیان میکنیم. اگر قبل از ثبوت بیان کردیم میگن تعریفتون شرول اسمیه، اگر بعد از ثبوت تعریف کردیم میگن تعریفتون تعریف به حسب الحقیقت، اولی به حسب اسم، دومی به حسب الحقیقت. ولی هر دو مربوطن به تعریف ماهیت. اما یه وقتی نه، اصلا شما نمیخواد ماهیت رو تعریف کنید، چه تعریف به حسب الحقیقت که به تعریف به حسب الاسم، نمیخواد ماهیت رو تعریف کنید، میخواد مفهوم اسم رو بیان کنید. اینم تعریف به حسب الاسمه، اینم تعریف به حسب الاسمه. ولی تعریف به حسب الاسمی نیست که با تعریف به حسب الحقیقه فرقش این باشد که جلوتر از به حسب الحقیقه آمده. چون یه به حسب الاسمی داریم که با به حسب الحقیقه فقط این فرق داره که به حسب الاسم جلوتر آمده، یعنی قبل از اثبات وجود محدود ما این تعریف آوردیم، و به حسب الحقیقت بعد از وجود، بعد از اثبات وجود محدود میاد. که فرق بین این دو تعریف فقط اینه که یکی قبل از وجود میاد، یکی بعد از وجود، ولی هر دو دارن ماهیت رو تبیین میکنن. این به حسب الاسمی که با به حسب الحقیقت فقط فرقش اینه. اما به حسب الاسمی که ما در اینجا میخوام بگیم این نیست. به حسب الاسمی که ما در اینجا میخوام بگیم اون نیست که داره مفهوم اسم رو بیان میکنه. این دو مطلب. پس مطلب اول این شد که تعریف خبر در اینجا رسمی است. مطلب دوم این شد که به حسب الاسم هم هست، به حسب الماهیت نیست. یعنی ما نمیخوام ماهیت این خبر رو بیان کنیم، فقط میخوام ببینیم خبر اسم است برای چی. این دو مطلب تموم شد. حالا مطلب سوم که شاید تتمه مطلب دوم هم بشه قرارش داد، اینه که بله به حسب الاسم فقط میخواد مفهوم اسم رو بیان کنه. البته توضیحاتی که من در مطلب سوم میدم این تعریف به حسب الاسم رو روشن تر میکنه. البته توضیحاتی که میخوام بدم تعریف به حسب الاسم در همه جا بیان نمی کنه، در اینجا بیان می کنه، ولی بالاخره بازم مطلب رو روشن‌تر می کنه. اما مطلب سوم، مطلب سوم اینه که گاهی از اوقات اتفاق می افتد که چندین ماهیت در ذهن ما معلومند، اما ما این ماهیت رو با هم خلط کردیم، اسماشون رو نمی بینیم. مثلا به ما گفتن وجود، گفتن وحدت، گفتن فعلیت، چند تا ماهیت، چند تا چیز دیگه، حالا اینا مثالی که میزنن ماهیت نیستن، در جایی هم که ماهیت باشه میشه مثال زد، فرض نمی کنه. چند تا مفهومه، مثلا وحدت رو داریم، وجود رو داریم، فعلیت رو داریم، کثرت رو داریم و امثال ذالک. اینا همه پیشمون روشنن، یعنی میدونیم وجود چیه، میدونیم وحدت چیه، اما نمیدونیم لفظ وجود برای کدوم یکی از این مفاهیمی که تو ذهن ما هستند وضع شده. لفظ وحدت برای کدوم مفهوم، لفظ کثرت یا فعلیت برای کدوم مفاهیم تو ذهنمون حاضرن، همه رو میشناسیم، اما نمیدونیم این اسم مال کدوم مفهومه. در چنین حالتی اگر تعریفی صورت گرفت و تحقق یافت، تعریف به حسب اسمه. تعریف به حسب الاسم، سلام علیکم، تعریف به حسب الاسم به همین معنا که در بین اون مفاهیمی که تو ذهن ما همه حاضرن یکی رو تعیین میکنه، میگه این لفظ در مقابل اون مفهومه و خلطش نکن با بقیه مفاهیم. ولی چیزی به ما معرفی نمیکنه، چیز ناشناخته ای رو پیش ما روشن نمیکنه. ما همه اون مفاهیم رو از قبل میشناختیم، اینطور نیست که این تعریف مفهومی رو که ناشناخته بوده به ما معرفی کنه، بلکه مفهومی رو از بین مفاهیم شناخته شده تعیین میکنه. اینو بهش میگیم تعریف به حسب الاسم. البته تعریف به حسب الاسم منحصر به این نیست، اصلا در معنی نفی چون مورد بحث ما این چنینه داریم اینو توضیح میدیم، ولی همین مطلب تعریف به حسب الاسم تا حدی روشن میکنه، ولی تعریف به حسب الاسم منحصر به این نیست. حالا این سه مطلب که معلوم شد، بریم سراغ بحث ما. میخوام دوری که آقایون ادعا کردن جواب بدیم. میگیم ما خبر رو میشناسیم، اصلا ترکیب خبری رو میشناسیم، صدق و کذب میشناسیم، هیچ کدوم پیش ما مبهم نیستند، ولی خلط شده، نمیدونیم تو اون مفاهیمی که تو ذهن ماست بر کدومشون بگیم ترکیب خبری، به کدومشون بگیم صدق یا کذب. همه مفاهیم این ستا پیش ما معلومن، اما اسمشون رو نمیدونیم، نمیدونیم این ستا اسمی که یکی صدق است، یکی کذب است، یکی ترکیب خبری، هر کدوم در مقابل کدوم یکی از این مفاهیمند. اون وقت ما در چنین حالتی میتونیم به وسیله تعریف اسمی مفهوم رو تعیین کنیم، مفهوم رو تعیین کنیم نه تعریف کنیم. احتیاج به تعریف نداریم، همه مفاهیم شناخته شده اند، احتیاج به تعیین داریم. تا اینجا مطلب معلومه. حالا اگر هر سه لفظ مجهول بودند، ندونستیم ترکیب خبری در مقابل کدام مفهومه، صدق در مقابل چی، کذب در مقابل چی، باز دست و بالمون بسته میشه، نمیتونیم تعیین کنیم. چون بخوام ترکیب خبری تعیین کنیم به وسیله صدق و کذب باید تعیین کنیم، صدق و کذب بخوام تعیین کنیم به وسیله ترکیب خبری باید تعیین کنیم، بازم دستمون بسته میشه. اما اگر یکی از این دوتا روشن بودند، یکی از اینا روشن بود، مثلا ترکیب خبری رو شناختیم، صدق و کذب رو نشناختیم، خب تعریف ترکیب خبری رو معرفه صدق و کذب قرار میدی. معرف یعنی چی؟ یعنی معین، نه یعنی معرف واقعی. پس درست است که صدق و کذب به توسط خبر شناخته میشوند و خبر هم به توسط صدق و کذب، ولی همونطور که گفتیم در اینجا شناختی نیست، در اینجا فقط تعیینه. اینطور نیستش که ما یکی از اینا رو به وسیله دیگری بشناسیم، دیگری رو به وسیله اولی بشناسیم، بلکه هر سر شناختیم. فقط میخوام از بین این ستا تعیین کنیم که ترکیب خبری کدام یکی از این ستا است. فرض کنیم سه قوچه پیش ما معلومه، یعنی میدونیم کدومه، اون رو معرفه ترکیب خبری قرار میدیم. یا اگر در یه جا ترکیب خبری معلوم بود، سه قوچه به هم مشتبه شده بودند، ما ترکیب خبری رو معین یا معرف قرار میدیم. در چنین حالتی اصلا دو لازم نمیاد. اگر ماهیت ها تبیین می شدند و ماهیت تبیین یک ماهیت متوقف بود بر تبیین ماهیتی دیگر و بالعکس، دو لازم می آمد. ولی اولا تبیین ماهیت نیست، تبیین اسمه، اونم تعیین اسمه. ثانیا ما یکی از این اسم ها رو که صدق و کذب باشه می شناسیم، یکی دیگر رو که ترکیب خبریست نمی شناسیم. اونی که می شناسیم معین تعیین کننده اونی که نمیشناسیم قرار میدیم. به این ترتیب اشتباهی که در ذهن ما پیدا شده برطرف میشه بدون این که دور لازم بیاد. ایشون میفرماد درمان نفی همین طوره. صدق و کذب بینند و احتیاج ندارند که تعریف شوند. اینها رو ما معرف ترکیب خبری قرار میدیم. اینایی که معین شدند، شناخته شدند و معینند، اینا رو تعریف ترکیب خبری که شناخته شده ولی معین نیست قرار میدیم، تا اون ترکیب خبری به توسط صدق و کذب تعیین شود. یعنی شما ترکیبات زیادی تو ذهنتون دارین، ترکیب خبری دارین، ترکیب تقییدی و توصیفی دارین، ترکیب اضافی دارین، ترکیب انشایی دارین، همه این ترکیبات تو ذهنتون هست، اما نمیدونید ترکیب خبری اسم کدومی کردین ترکیباته. ما صدق و کذب معرف قرار میدیم، همه ی ترکیبات به جز ترکیب خبری بیرون میاد، ترکیب خبری باقی میمونه. از بین اونهایی که تو ذهن شما موجود است و احتیاج به تعریف نداره، یکیشون تعیین میشه و این در واقع تعریف نیست، تعریف نیست بلکه فقط تعیینه. به توسط چی داریم تعیین میکنیم؟ به توسط چیزی که ما تعیینش را دانستیم، یعنی صدق و کذب شناختیم، معینش هم کردیم، به توسط این داریم ترکیب خبری رو که شناختیم و معین نیست معین میکنیم، ولی مستلزم دو نیست. بله اگر ترکیب خبری معین نباشد، صدق و کذب معین نباشند، بخوام اینو به وسیله اون تعیین کنیم، اونو به وسیله این تعیین کنیم، دور میشه. یا شناخته شده نباشند، اینو به توسط اون بشناسیم، اینو به توسط اون بشناسیم، دور میشه. ولی اگر هر سه تاشون شناخته شدن، دو تاشون هم که صدق و کذب معینن، فقط یکیشون معین نیست، یعنی مشتبه شده با بقیه ترکیبات، با ترکیب انشایی، ترکیب توصیفی، ترکیب اضافی و امثال این ترکیبات اشتباه شده، خب میتوانم به توسط صدق و کذبی که اشتباهی توشون رخ نداده این ترکیب خبری رو از اشتباه بیرون بیارم، یعنی اون اشتباهی رو که ذهنم بین این ترکیب خبری و بقیه ترکیبات کرده برطرف کنم، تا ترکیب خبری در ذهن من معین بشه و این مشتمل بر دور نیست. این جوابیست که مرحوم خواجه میده. پس در جواب توجه کردید، اول تعریف رسمی میکنه، بعد تعریف رو به حسب الاسم میکنه، بعدم تعریف به حسب الاسم رو میگه تعریفیست که در واقع تعریف نیست، چیزی رو به ما معرفی نمیکنه، در واقع تعیینه یکی از اون چیزهاییست که ما میشناسیم که خلق شده، ترکیباتی رو میشناسیم، اینا با هم خلق شدن. این صدق و کذب میاد یکی از اون ترکیبات رو از بقیه جدا میکنه تا ذهن ما رو از اشتباه در بیاره، ولی چیزی رو به ما معرفی نمیکنه. و فرض اینه که دیگه صدق و کذب رو اگه بخواد از اشتباه در بیارید از ترکیب خبری استفاده نمی کنید، صدق و کذب از اشتباه در آمده، وقت اون رو وسیله از اشتباه در آمدن ترکیب خبری قرار میدید و دیگه دوری لازم نمیاد. از یک طرف شما رفع اشتباه میکنید، نه اینکه از این طرف به توسط صدق و کذب رفع اشتباه کنید از خبر، از اون طرف به توسط خبر رفع اشتباه کنید از صدق و کذب. اگه این کارام بکنید دور لازم میاد، اینم مشکل داره، اینم نمیتونید. ما میگیم به وسیله سق و کذبی که تعیین شدن، هم شناخته شدن هم تعیین شدن، ترکیب خبری رو که شناخته شده است ولی گم شده بین بقیه ترکیبات، یعنی تعیین شده نیست، تعیین میکنه. پس سق و کذب معینند، معینند و معین، نه اینکه معین شده باشن به وسیله ترکیب خبری و معین ترکیب خبری باشن که دوره، معینند للوجدان و معینند در وقتی که ما اونها رو جزء تعریف بیاریم. پس مصنف که سق و کذب و جزء تعریف خبری آورده مرتکب دور نشده، به خاطر اینکه ترکیب خبری رو ما از سق و کذب نمیشناسیم، بلکه ترکیب خبری رو از سق و کذب معین میکنیم و فرضم اینه که خود سق و کذب معینند، به توسط ترکیب خبری معین نمیشن، پس دوری لازم نمیاد. این جوابی چه خاطر میده. والحق این است که صدق و کذب از اعراض ذاتیه خبرند. اعراض ذاتی رو قبلا توضیح دادیم، گفتیم عرضی هستند، عرضی است که معروض یعنی موضوع در تعریفش اخذ میشه. یه تعریف کردیم، یه تعریف دیگه هم گفتیم که عرضی است که مستقیما بر اون موضوع عارض میشه یا به توسط امر مساوی عارض میشه. به تعبیر دیگه وقتی معروض رو داشتید، ذات معروض رو داشتید، این عرض هم برش مترتب میشه. اینو بهشون گفتیم عرض ذاتی. صدق و کذب هم از عرض ذاتی خبرن. فتعریفه بهما تعریف رسمی. پس چون عرضن، نه چون عرض ذاتی هن. البته عرض ذاتی هستن، ولی چون عرضن تعریف به توسط اینها می شود، تعریف به توسط عرض و تعریف به توسط عرض رسمه. تعریف به لحاظ ذاتی مقوم حده. فتعریفه یعنی تعریف خبر به ما به صدق و کذب، تعریف شی و عوارضش هست و تعریف شی و عوارض تعریف رسمی است. پس تعریف خبر به ما یعنی به صدق و کذب تعریف رسمی، تعریف حدی نیست. این اولین بیان خواجه است که تعریف رو تعریف رسمی میکنه. بیان دومش اینه که او رو در تفسیرن للاسم و تعیینن لمعناه من بین سائر تراکیب. این همه رو توضیح دادن. او رو یعنی ذکره. این تعریف که مشتمل بر صدق و کذبه ذکر شده، نه برای تفسیر ماهیت، بلکه تفسیرن للاسم، برای اینکه اسم ترکیب خبری رو تفسیر کنه، یعنی مفهوم این اسم رو به ما بفهمونه. و تعیینن، تازه نمیخواد واقع اسم رو به ما معرفی کنه، واقع اسم شما معلومه، میخواد تعیینش کنه. و تعیینن لمعنا، این تعریف آمده تا معنای اون اسم رو تعیین کنه از بین سایر تراکیب، که این ترکیب با بقیه تراکیب خلط شده. الان من ترکیب خبری، ترکیب انشائی، ترکیب توصیفی، اضافی، اینا تو ذهنم هست ولی نمیدونم کدوم اینا اسمش چیه. اونی که اسمش ترکیب خبریه نمیدونم. میگن نگاه کن تو این ترکیبا کدومش توریست که به قائلش میتوانی بگوی صادق، به قابلش میتوانی بگوی کاذب، همونی که در باره قائلش چنین میتونید قضاوت کنی همون ترکیب خبری است. تا اینو گفتن من ترکیب خبری از بقیه ترکیب هستم جدا میکنم، ترکیبی که شناخته شده بوده من جداش میکنم، فقط تعییش میکنم. و تعیینن یعنی او رو در این تعریف برای این که تعیین کند معنای اون اسم رو از بین سایر تراکیب. ولا یکون ذالک دونن، این چنین تعریفی دور نیست که اولا معرف عرض است، ثانیا معنای معرف رو تعیین می کند، نه معنای معرف رو می شناساند بلکه تعیین می کند. اونم از این جهت تعیین می کند که خودش تعیین شده قبلنه. اگر خودش هم تعیین شده نباشه، بخواد به وسیله معرف تعیین بشه، بازم مشکل داره، بازم دور لازم میاد. ولی خودش قبلا شناخته شده، به توسط خودش که قبلا شناخته شده و معین شده، چیزی رو که قبلا شناخته شده ولی معین نشده معین میکنه و این دیگه دور نیست. ولا یکون ذلک دوره، لأن الشیء الواضح به حسب ماهیته ربما یکون ملتبسا فی بعض المواضع به غیره، به غیره متعلق به ملتبسا یا ملتبسا، زیرا شیء که به حسب ماهیتش واضحه احتیاج به تعریف و معرفی نداره، گاهی در بعض مواضع ملتبس می شود به غیره، یعنی خلط می شود غیرش، اشتباه می شود غیره، به طوری که ذهن من تمیز نمی ده، جداشون نمی کنه ولی معناها رو می دونه. و یکون و ما یشتمل علیه آریان ان الالتباس، یه خط بعد آریان خبر یکون و یکون ما، ما رو بعدن بیان میکنیم چیست، بعدن میگیم عرض ذاتیه، عرض ذاتی که یشتمل اون شی علیه، خود شی معلومه ولی مشتبه شده، عرض ذاتیش هم معلومه ولی مشتبه نشده. حالا این عرض ذاتی که مشتبه نشده، این رو معرف و معین اون شیعی میدونیم که مشتبه شده. و یکون ما یعنی عرضی که یشتمل اون شیع بر اون عرض، من عرضهی بیان ماست، من خود ما رو به من عرض گرفتم، حالا من عرضه ذاتیه، یکون ما یشتمل علیه من عرضه ذاتیه، این من عرضه ذاتیه خبر یکون نیستم، خبر یکون عرض کردم یه خط بعد آریان ان التباسه، یکون ما یشتمل این شی بر اون چیز که اون چیز عبارت هست از اعراض ذاتی اون شی، اعراض ذاتی که غنی از تعریف هن. چون بعضی اعراض ذاتی هستن که باید تعریف بشن، ولی مثل صدق و چز اعراض ذاتی هستن که غنی از تعریف هن، صدق و چز اونها میدونیم چی هن بدون احتیاج به تعریف. بله، او غیره ها ممایتی مجره ها، یا اعراض ذاتی نباشن، اعراض های دیگه باشن ولی جاری مجرای اعراض ذاتیه بشن، به این معنا که حکمشون حکمه اعراض ذاتیه باشه، غنی از تعریف باشد، اعراض های دیگه، اعراض دیگه که ذاتی نیستند، گاهی از اوقات اعراض غیر ذاتی هم داریم که اونم من تا آشکار از طریق اعراض غیر ذاتی شما میتونید چی رو تعریف کنید. اعراض مفرد، بله، نه نه، بعضی اعراض هست کردم، اعراض ذاتی داریم که احتیاج به تعریف دارن، و قبلا گفتیم اعراض ذاتی که محتاج به تعریفن معروض و موضوع در تعریفشون اخذ میشه، موضوع خودشون در تعریفشون اخذ میشه، مثلا مثل افتس انی از تعریف نبود، یا تون از خوندیم قبلا که اون احتیاج به تعریف داشت، احتیاج به تعریف داشت، در تعریفش هم موضوع رو و معروض رو که انف بود اخذ میکردیم، این همه یادتون هست. در جای خودش هم که بحث در اعراض ذاتی داشتیم گفتیم بعضی اعراض ذاتی چنین هم که باید در تعریفشون معروضشون اخذ بشه، بعضی هاشون معین هست که اونها دیگه احتیاج به تعریف ندارن، مثل خیلی چیز دیگه، اعراض ذاتی نباشه خود ماهیت، بعضی ماهیت آشکار هم احتیاج به تعریف ندارن، بعضی ها احتیاج به تعریف دارن، عوارض هم همین هست. صدق و چز بهشون میگه که احتیاج به تعریف نداره، یعنی من معلومه دیگه، یعنی شما بدون احتیاج به تعریف سکنشز رو میدونین چیه، بدون احتیاج به تعریف. بله ممکنه تعریف اصطلاحی نتونید بکنید، عبارت های اصطلاحی نتونید بیارید، یه تعریف جامعه افراد و مانع اغیاری که در منطق پذیرفته بشه ممکنه نتونیم بیاریم، ولی بالاخره معنی چیز رو سکن میدونیم، بالاخره جز وجدانیات حسابش کنید، ظاهرا جز بدیهیاته، جز بدیهیات، حالا کدام قسم از بدیهیات شاید بتونید بگید وجدانیات، حسیات که نیستن، شاید هم بگید که اولیات، علاوه بر جز بدیهیات هم احتیاج به تعریف ندارن، غنی از تعریف هم. و یکون و ما یشتمل علیه، یکون و اون چیزی که این شی مشتمل بر اون چیز است، که اون چیز عبارت از اعراض ذاتی یه شی است، اون اعراض ذاتی که غنی از تعریف هست، یا اگر اعراض ذاتی نیست غیر اعراض ذاتی، ما یجری مجراها، اون اعراض ذاتیهی که شی مشتمل علیه هست یکون آریان ان الالتباس، خودش مشتبه شده، ملتبس شده به غیرهی، اما اعراض ذاتیش آری از اشتباهه، آری از التباسه. خب اعراض ذاتی رو معرف برای اون شی قرار میدیم، البته نه معرف یعنی معرف، بلکه معرف در اینجا یعنی معین. فایرادهو، ضمیر ایرادهو به اون ما یه ما یشتمل علیه برمیگرده که عبارت از اعراض ذاتی و ما یقوم مقام هاست. پس ذکر اون اعراض ذاتی در اشاره به تعیین اون شیعی که میخواد با این اعراض ذاتی تعریف شود، ذکر این اعراض ذاتی که میخواهد اون شیع رو یعنی معروض رو تعیین کند، انما یلخصه و یجرده عن الالتباس، خلاص میکند و تجرید میکند اون محدود رو از اشتباه، اون معرف رو از اشتباه یا اون معروض رو از اشتباه. این عرض ذاتی که خودش آری از اشتباه است و برای تعیین زالکشه میاد، زالکشه رو از التباس خالی میکند. یلخصهو یخلصهو یعنی خلاص میکند، یلخصهو یعنی تلخیص میکند. معنی هر دوش یه چیه؟ تلخیص میکنه یعنی از زواید برای برهنش میکنه، تخلیص میکنه یعنی از زاید که در اینجا اشتباه خلاصش میکنه. چرا که تخلیص میکنه یعنی از اشتباه که امر زایده خالصش میکنه، یا بگی تلخیص میکنه یعنی از این امر زاید که اشتباه خلاصش میکنه. هر دو در اینجا یک معنا داره، چه بگه تخلیصهو چه بگه تلخیصهو. ولی یادتون باشه بیشتر اینجور موازعی که هم تعبیر به تخلیص جایزه هم تعبیر به تلخیص جایزه، ابن سینا تعبیر به تلخیص میکنه، خواجم همینجور. بیشتر جایی که هر دو جایزه تعبیر به تخلیص کمه، تعبیر به تلخیص بیشتره. اینه بعدها هم کار داریم، بهش کار داریم. تو همین نهج سوم هم باز میاد دوباره که کلمه تلخیص آمده، ملخصا مثلا گفته. خلاصه منش همینه، خلاصه همون ملخصه دیگه، یعنی خالص کردن، یعنی زواید رو زدن و خلاصه کردن. و اینما یکونو دورن، ضمیر یکونو به ایراد برمیگرده، ایراد اون ما یشتمل علیه، ایراد اون عرض ذاتی که معروض مشتمل بر اوست. اینما یکونو این ایراد یعنی ذکر عرض دورن، ذکر عرض برای تعیین معروض در صورتی دور است که خود عرض روشن نباشد، بخواهد از طریق معروض روشن شود. و در معنی این چنین وضعی نیست. و این نما یکون و دورن یعنی این ذکر اون عرض ذاتی در تعریف معروض دور خواهد بود اگر خود اون اعراض هم محتاج به بیان باشند به توسط زالکشه یعنی معروض. همین اعراضی که بیان کننده زالکشی هستند اگر خودشون محتاج به زالکشی باشند، در بیان محتاج به زالکشی باشند، دولت میاد. ولی مانند اینطور نبود، ترکیب خبری که اون شی بود محتاج بود به این عوارض، در بیان محتاج بود به این عوارض، ولی این عوارض در بیان محتاج نبودن به اون ترکیب خبری، چون از که ازم بیانن آشکارن. این یه مطلب کلی بود که خاطر گفت، تطبیقش نکرد بر مانانفی. من لابلای بحث تطبیقش میکردم بر مانانفی تا مطلب از اون کلیت بیارم بیرون و روشنش کنم، چون میدونید مطلب وقتی کلی باشه یه خود مبهمه، وقتی جزئی میشه روشن میشه. لذا وقتی شما یه مطلب کلی میگید مخاطبتون میپرسه مثل چی؟ مثل چی یعنی جزئیش کن، مثال بزن که جزئی بشه من بفهمم. کلی رو در قالب جزئی که ریختیم فهمیده تر میشه، روشن‌تر میشه. به همین جهته که من تشخیص کردم که مطلب روشن بشه، یعنی جزئیش کردم. ولی ما خواجه داره کلی بیان میکنه مطلبو. اختصاص به بحث ما نداره، یه مطلب کلی داره بیان میکنه که مطلب درستی هست، کبرای کلی. حالا خودش میخواد اینجا تطبیقش کنه، خودش میخواد تطبیق کنه، میگه که ترکیبات متعددی ما داریم، یکی ترکیب خبری، ترکیب انشایی، از کدام توصیفی، اضافی و امثال ذالک. این ترکیب ها همه تو ذهن ما حاضرن و ما همه اینا رو میشناسیم، اما بین اینها خلط میکنیم، نمیدونیم کدوم اسمش ترکیب خبری است، کدوم اسمش ترکیب انشایی است و کدوم اسمش اونهای دیگه است، اینو نمیدونیم. ولی در صدق و چیز این اشتباه پیش نمیده، در ترکیب این اشتباه پیش آمده، یعنی با هم خلط شدن، مشتبه شدن، یکی به دیگری مخلوط شده، یکی به دیگری مشتبه شده و برای ما تعیینش مشکل درست کرده که کدام یک معیناً ترکیب خبری است، کدام یک معیناً چیز دیگه است، ترکیب دیگه است. در صدق و چیز این اشتباه رو نداریم، چون در صدق و چیز این اشتباه رو نداریم، میتونیم صدق و کذب رو که خالی از اشتباهند رافع اشتباه ترکیب خبری که مبتلا به اشتباه شده قرار بدیم. و ها هنا یعنی در این بحث خودمون که بحث در تفسیر خبر بود، بحث در توضیح ترکیب خبری بود، انما یحتاج الی تعیین صنف واحد من اصناف ترکیبات، احتیاج حاصل شده به این که ما یه صنف واحد از اصناف ترکیبات رو تعیین کنیم. همشون تو ذهن ما حاضرن، همشون رو میشناسیم، اما فیه اشتباهان، در اون ترکیب واحد شبهه‌ای به وجود آمده، اشتباه یعنی پوشیدگی درست شده، این با بقیه خلط شده، چون با بقیه خلط شده پوشیده شده، یعنی لا ولای اون بقیه پوشیده شده، ولذا الان ما نه که نمیشناسیمش، نمیدونیم کدومه. لعنهو لم یتعین بعدو، چرا فیه اشتباهان، فیه یعنی در اون صنف واحد اشتباهیست، اشتباه یعنی پوشیدگیست، چرا پوشیدگیست، لعنهو لم یتعین بعدو، چون هنوز تو ذهنمون بیان نشده، معین نشده، کسی تا حالا برای ما بیان نکرده و معین نشده که کدوم یکی از این تراکیبی که در ذهنت حاضرند اسمشون ترکیب خبریست. حالا در طرف ترکیب خبری اشتباه هست، اما ولیس فی صدق و الکذب اشتباهون، صدق و کذب درش دیگه اشتباه نیست، بلوشتن روشنه. وقت فیمکننا که صدق و کذب را معرف یا به بیان دقیق تر معین ترکیب خبری قرار بدیم، معین قرار بدیم، یکی که خودش معین است معین دیگری شود، بدون این که اون دیگری معین این یکی شود که دو لازم بیاد. ولی صرف صدق و کذب اشتباه، حالا که در ترکیب خبری اشتباه است اما در صدق و کذب اشتباه نیست، فیمکننا ان نقول که انا نعنی، به مخاطبمون بگیم ما قصد میکنیم بالخبر یا ترکیب خبری، قصد میکنیم اون ترکیبی که یشتمل و حد و صدق و کذب علیه، این عبارت دیگر است که خواجه آورده. ابن سینا گفت اراده میکنیم به خبر ترکیبی را که یقال لقائله انه صادق یا یقال لقائله انه کاذب. خواجه میگه ما قصد میکنیم به خبر اون ترکیبی رو که اگر بخواهی صدق و کذب و تعریف کنی، اون ترکیب رو در تعریف اخذ میکنی، پس حد و تعریف صدق و کذب مشتمل است علیه بر اون ترکیب، اون ترکیبی که تو تعریف صدق و کذب میاد اون تعریف خبری است. خب الان خبر رو به وسیله صدق و کذب تعریف کرد، خبری که توی تعریف صدق و کذب می آمد همون رو به وسیله خود صدق و کذب تعریف کرد. چرا؟ چون صدق و کذب پیش ما روشن بودن، ولو خبر بودنشون روشن نبود، ترکیب خبری روشن نبود، ولی صدق و کذب ما می دونستیم یعنی چی، به وسیله صدق و کذب ترکیب خبری رو که می دونستیم چیزایی مشتبه شده بود از اشتباه بیرون آوردیم و تعیین کردیم. بعد یه مثال می زنن، می فرمان که انسان رو وقتی میخوان شما تعریف کنید به حیوان ناطق تعریف میکنید، پس حیوان میشود معرف انسان. حالا اگر یک چیز حیوان ندونستیه شما چجوری برش تعریف میکنید؟ نمیتونید با انسان تعریف کنید، اما اگر دونست حیوان چیست، یعنی با بقیه مفهوماتی که تو ذهنشون بودن خلق کرد و حیوان مشتبه شد، مشتبه شد، پوشیده شد، اون امری که میشناختش پوشیده شد، حالا نمیدونه حیوان چیه، بهش میگیم حیوان همونیست که تو تعریف انسان اخذش میکنی. خب از بین تمام مفاهیمی که تو ذهنش حاضرن تشخیص میده چیه، حیوان چی شد. این حیوان نمیفهمه که میفهمه از بین اون مفهومات کدومشون حیوانه کدوم غیر حیوانه. ما بهش میگیم اونی که تو تعریف انسان اخذ میکنی او حیوان است. خب ببینید با کلمه انسان داریم حیوان رو تعیین میکنیم، در حالی که خود انسان به وسیله حیوان شناخته میشه، خود انسان به وسیله حیوان شناخته میشه، ولی ما حیوان رو داریم به وسیله انسان نه معرفی میکنیم بلکه معین میکنیم. در معنی هم صدق و کذب به وسیله خبر شناخته میشن، یعنی الخبر المطابق رو میگیم صدق، الخبر الغیر المطابق رو میگیم کذب. ولی همین صدق و کذبی که به توسط خبر شناخته میشوند، خبری را که مشتبه شده معین میکنند و رفع اشتباه میکنند. درست مثل انسانی که به توسط حیوان شناخته میشد، از حیوانی که مشتبه شده رفع اشتباه میکنند، همین انسان و این دیگه دور نیست. اینا همه گفته شده، همونطور مثالش رو در مرتبه چون گفتم همه رو دوباره تکرار کردم. کما لو وقع اشتباه فی معنی الحیوانه، مثلا در معنای حیوان اشتباهی رخ بده، فیمکننا نه معنی حیوان نشناسیم، معنی حیوانه میشناسیم منطقه اشتباه پیدا شده، یعنی پوشیده شده این معنا و چون خرد شده در بقیه معانی پوشیده شده. فیمکننا ان نقول، میتونیم برای رفع این پوشیدگی این چنین بگوییم، به مخاطب میگیم انا نعنی بهی یعنی به حیوان، ما یعنی حیوانی رو که یا مفهومی رو که یه قفی تعریف الانسان موقع الجنس، اونی که در تعریف انسان به جای جنس نشست می نشیند و واقع می شود، اون رو ما میگیم حیوان. و تا اینو گفتیم مخاطب تو ذهن خودش مراجعه میکنه، میفهمه که چه مفهومی میتواند جنس انسان قرار بگیره، اون وقت میفهمه که حیوان اسم چیه. اون پوشیدگی که پیدا شده بود برطرف میشه. ولا یکون دورن، این چنین گفته ای دور دیگه نیست. با اینکه انسان به توسط حیوان تعریف میشود، ولی میتواند معین حیوان یعنی رافع اشتباه و پوشیدگی از حیوان باشد، این دیگه دور نیست. بله اگر ما انسان رو نمیشناختیم، به طرف می گفتیم حیوان همونیست که تو تعریف انسان موقع جنس واقع می شود، دولت می اومد، این طرف حیوان نمی دونه چیه، به توسط انسان می خواهم معرفی کنیم، انسان هم نمی دونه چیه، بعد به توسط حیوان معرفی کنیم، میشه دور. اما در فرضی که او انسان رو می شناسد، قبلا شناسوندیم تمام شده، یه تعریفی براش کردیم و انسان رو شناخته، حالا الان میاد میگه حیوان چیه، براش مشتبه شده، میگه حیوان چیه، میگیم همونی که تو تعریف انسان اخذ کردیم و به تو گفتیم اون حیوانه، این اشتباه برطرف میشه. حالا به هر جور تعبیر کردید دبه نداره، تعبیر به هر جور کردید، ما داریم میگیم که این حیوان انسان رو، انسان حیوان رو معرفی نمی کنه بلکه رفع اشتباه میکنه، در حالی که حیوان انسان رو معرفی میکنه، حیوان انسان رو معرفی میکرد، اما انسان حیوان رو معرفی نمیکنه. اگه معرفی کنه دور لازم میاد، حیوان رو رفع اشتباه میکنه، معرفی نمیکنه، لذا اشکال نداره. در معنوی هم خبر صدق و کذب رو معرفی میکرد، ولی صدق و کذب خبر رو معرفی نمیکنه، از خبر رفع اشتباه میکنه و دور دیگه نیست.
اون
نگاه این صدق و کذب مطابقت عدم مطابقت با واقعه. اونتا وقتی میخوام صدق و کذب رو تعریف کنیم، تعریفمون باید مشتمل بر جنس و فصل باشه. خبر به عنوان جنسی میاد، از صدق و هو الخبر، الکذب و هو الخبر، هر دو جنس هم. در صدق میگیم المطابق للواقع، جداش میکنه از کذب. در کذب میگیم الغیر المطابق للواقع، جداش میکنه از صدق. اون مطابق و غیر مطابق حالت فصلی داره، خبر حالت جنسی داره. پس خبر معرفه صدق و کذب. اما صدق و کذب که به وسیله خبر تعریف می شوند می توانند رافع اشتباه از خبر باشند. اشکال نداره.
بازه
آقای
چه چیزی
ملاک مطابقه با واقع
یا
عدم
مطابقه
با واقع چه چیزی مطابقه؟ ملاک
ملاک
سنجش ملاک ملاک نمیخواد چه این مطابقه واقع هست یا نه. بفرمایید از کجا میفهمیم مطابقه واقع یا نه؟ حالا ملاک مطابقت واقع وقتی مطابق باشه مطابقه دیگه، این ملاک نمیخواد. بفرمایید از کجا میشناس میفهمیم مطابقت رو، از کجا میفهمیم عدم مطابقت رو؟ این احتیاج به مقایسه داره. شما باید واقع رو بشناسید بعد خبر رو تجزیه کنید. ببینید صدق و کذب رو ما قبلا گفتیم از عوارض ذاتی هم که غنی از تعریف هست، اما مانعی نداره که شما برای اون که غنی از تعریف تعریفی بیارید و تعریفتون حالا یا تنبیه باشه یا همینطوری آمده باشه. تعریفی نیست که معرفیش میکنه، اینا غنی از تعریف هست. ولی اون چرا که غنی از تعریف شما میتونید تعریف کنید، اون که غنی از تعریفی میشه تعریف کرد، همونطور که محتاج به تعریف رو تعریف میکنی. تعریفش کرده؟ چرا تعریف کرده؟ منطقه چون وجود اعمال اشیاء تعریفش میشه دوری، یعنی چون بالاخره هر چیزی که تو تعریف وجود بیارید باید به توسط وجود روشن بشه، وقت شما میخواد وجود به توسط او روشن کنیم میشه دوری. این به خاطر اهمیت وجوده. ولی اگر یه چیزی بدیهی بود شما در تعریفش یه چیز دیگر آوردید، اشکالی نداره. به شرط که تعریف به اخفا نشه. تعریف به اخفا بشه باز مشکل داره. ولی شرایط تعریف رو داشته باشه.
تو مسئله اخلاقی
سلوکه
چطور
معنا
میشه؟
همینه.
مثلا توی جامعه ما ارزش‌های اخلاقی
با یک در اخلاق وقتی میگن صدق یعنی مطابقت با واقع. میگن آدم خوب است که صادق باشد، بد است که کاذب باشد، صدق حسن است که قوی هست. منظورشون از صدق کذب همین
هست. با سنجش
شناخت
واقع
بس
ما نمیتونیم
یک ملاک
ثابتی در
صدق
کذب پیدا بکنیم.
یعنی واقع نمیتونه بشناسید؟ واقع رو از یه جا ممکنه بشناسید، حالا یا با مشاهده یا با هر چی واقع رو بشناسید، بعد خبر آقا رو باش تجربه کنید. چرا نمیتونی؟ امنیسی یعنی یه جایی ممکنه نشنسیم. خب یه جایی نمیشنسیم توقف. خب بله واقع هر جایی فرق میکنه. یه وقت من میام به شما بگم زیدون قائمان، شما نگاه میکنید بیرون میبینید بله وایستده، خب میگید خبر مطابقه. نگاه میکنید یه نشسته، خب خبر مخالفه. این دیگه مقایسهش زحمتی نداره، کافیست شما واقع رو به دست بیارید. حالا چطوری واقع به دست میاد خدا میدونه، هر جای دست آمد. خبر باید با واقع سنجیده بشه تا صدق کذب روشن بشه. حالا واقع چطوری معلوم میشه؟ هر جور معلوم شد. معلوم هم نشد نمیتونیم بگیم خبر صادقه یا کاذب، با توقف کن.
چیزایی خودش تعریف
کنه. یعنی چی؟
مثلا به تعریفی که تو جامعه ما واقع میشه، با تعریفی که در جامعه غرب
همش یکیه. واقع یکی بیشتر نیست. چیزی که داره واقع میشه، چیزی که داره اتفاق میفته، هر چی تو هر مسئله ای امری که داره واقع میشه یک چیزه. حالا ما بهش میرسیم یا نمیرسیم. این زیدون قائم، حادثه ای که اتفاق میشه میفته، زیدون قائمون، طلوع شمس، تولد فلان، این همه واقع است. این همه واقعه و حادثه هایی که اتفاق میفته. اگر واقعا اتفاق افتاده باشه میشه واقع. خبر من مطابق این در بیاد میشه صادق، مخالف در بیاد میشه کاذب. اگه چیزی واقع نشده باشه من خبر بدم به وقوعش میشه کاذب. واقع شده باشه من جور دیگه خبر بدم میشه کاذب. باید مطابقت با واقع داشته باشه. واقع رو باید دید چیه؟ واقع نسبی نیست، واقع پیش همیه چیه؟ مثلا رسیدن به واقع متفاوته. بله مثلا فرض کنید طلوع شمس یکی از واقعیات جهانه، یکی از حوادث جهانه، واقعا هست. اگر روز گفته بشه واقعه. حالا کی میتونه بفهمه طول شمس چی جوریه؟ طول شمس شده یا نه؟ خب این احتیاج به چشم باز کردن داره. چشمشو باز کنه در یه فضای باز تو زندانای مخوف تاریک نباشه، میفهمه که چی هست طول شمس. کشف واقعی یه مطلبه، تطبیق خبر با واقعی یه مطلب دیگه است. اگر واقعی رو کشف کردید، تطبیق کردید، خبرتون یا مطابق است میشه صادق یا مخالف است میشه کاذب. اگر واقعی رو کشف نکردید، خبرتون محتمل است بر کذب هست، ولی نه صادق بودنش روشن است نه کاذب بودن، فقط محتمل است بر کذب. علتش اینکه واقعی رو کشف نکردید. خب تا اینجا ما اسناد، تا اینجا ما ترکیب خبری رو بیان کردیم. حالا میخوام مقابل ترکیب خبری ترکیب انشایی رو معنا کنیم. البته اسمشو نمیدونیم ترکیب انشایی، میگیم اینا ترکیب خبری نیستند. حالا هر چی اسمش هست، استفهام اگر باشد در مرکب ما استفهام وجود داشته باشه، این ترکیب خبری نیست. الست قلت کذا، به مثالی که خود مصنع خواجه میزنه، الست قلت کذا، الست قلت کذا استفهامه، این محتمل صدق و کذب نیست، بنابراین ترکیب خبری نیست. یا در تمنی، یا لیت شباب یعود، یا لیت شباب یعود، این تمنیه. و محتمل صدق و کذب نیست. ترجی لعل زیدن یجی، امید داره. فرق بین تمنی و ترجی چی میدونید؟ که ترجی امیدیست که بتواند حاصل شود، تمنی امیدی که غالبا حاصل نمیشه. مثلا یا لیت شباب یعود، این امید نیست، این تمنیه، یعنی آرزوه. ولی مثل لعل زیدن یجی، این چیزه، این ترجیه، امیدیست که میتونه واقع بشه. حالا کار نداریم به فرقاشون، علاوه فرقا رو وقتی رسیدم عرض خواهم کرد انشاءالله. هیچ کدوم از اینها محتمل صدق و کذب نیستند، ولی ازا ترکیب خبری نیستند. ولی ما میتوانیم این جملات استفهامی، التماسی، امری، نهی و امثال ذالک رو طوری تبیین کنیم که برگردن به ترکیب خبری و بشن ترکیب خبری، اون وقت بشن محتمل صدق و کذب. پس هر کدوم از این ترکیبات بالقوه ترکیب خبری هستن، بالقوه یعنی قابل ارجاع به ترکیب خبری هستن و بالقوه محتمل صدق و کذب هستن. اما بالفعل هیچ کدومشون ترکیب خبری نیستن و هیچ کدومشون محتمل صدق و کذب نیستن بالفعل. البته جمله خبری نمیشه به انشاء مجازون، ولی چون بحث ما مورد بحث ما نیست نمی کنیم. ولی اولا جمله خبری میتوانند مفاد انشایی داشته باشند، چنانچه در اصول گفتن بعضی جملات انشایی وجوب رو بهتر از بعضی جملات خبری وجوب رو بهتر از جملات انشایی و مؤکدتر از وجوب جملات انشایی افاده میکنه. گفته شده دیگه که خود خبر به منزله انشاه، به منزله انشاه، و میشه هم برگردون جمله خبری رو برگردون به انشایی. مانعی نداره، بله، ارجاع در هر جایی که ممکن باشد ممکن است و درست هم است. ارجاع هر جا دنبال ما کار نداریم، به اینکه نمیخوام بگیم ارجاع کجا درسته یا کجا درسته، میخوام بگیم ممکنه در هر جا ارجاع ممکن باشد جایز است. اگه یه جایی نتونستیم ارجاع بدیم هیچ، اگه جایی تونستیم ارجاع بدیم میتونیم ارجاع بدیم، مشکلی نداره. مثلا در الست قلت کذا استفهامه، استفهام این کاری باشه برمیگرده به انشا قلته، الست قلته تأکیدم میکنیم انشا قلته، انشا قلته خبره، الست قلته کذا برگشت به خبر. یا مثلا وقتی از کسی درخواست میکنیم میگیم تفضل به کذا، تفضل به کذا حالت امری داره، برش میگردیم به خبر، میگیم انی اورید تفضلک، یا در تمنی، یا لیت شباب یعود، میگیم که انی اتمنی او در شباب و امثال ذلک. همه انشاءات رو به صورتی میشه برجهتون به خبر. پس هر انشایی در قوه خبر است و چون خبر محتمل سقوع جذب است، پس هر انشایی بالقوه محتمل سقوع جذب است نه بالفعل. فرق بین انشا و خبر این شد که انشا بالفعل محتمل سقوع جذب است، خبر بالفعل محتمل سقوع جذب است، انشا بالقوه نه بالفعل. پس ترکیب خبری ترکیبی است که لقائلش میتوان گفت صادق یا کاذب، بالفعل میتوان گفت. در مقابل انشایی است که به قائلش نمیتوان گفت صادق یا کاذب مگر بالقوه، یعنی مگر بعد از ارجاع به خبر. به تعبیر دیگه مگر اینکه تعبیر کنی از اون انشا به عبارت خبری. به تعبیر سوم مگر تعریض کنی انشا رو به خبر، یعنی انشا رو در معرض خبر قرار بدی. در چنین حالتی اتصاف انشا به سقوط کذب جایزه، ولی الا اگر این کارها رو انجام ندی انشا به همین حالت انشایی بماند با خبر فرق دارد، متصف به سقوط کذب نمی شود، قائلش متصف به سقوط کذب نمی شود. و اما ما هو مثل الاستفهام، التماس. التماس در اینجا به معنای همون امر آمده، چون التماس با امر معنای محتوایی نداره، فرق محتوایی نداره. فرقش به همین است که عرض میکنم خواسته یا بله خواسته اگر از بالا نسبت به پایین باشد، یعنی موجود که مرتبه بالا رو دارد چیزی از این مرتبه که چیزی از اینی که مرتبه پایین دارد بخواهد، میشود امر. اگر همین خواسته رو اون شخص دانی از عالی بخواهد میشود دعا. اگر شخص مساوی از مساوی همین خواسته رو بخواهد میشه التماس. مواد و محتوای خواسته ها ممکنه در هر سه یه چیز باشه، اما اگر دانی خواست میشود دعا، عالی خواست میشود امر، مساوی خواست میشود التماس. پس اگر برای التماس مثال به امر میزنیم اشتباه نمی کنیم. التماس میشه تفضل علیه و کذا، دعا هم همینطور. البته امر میتواند امر باشد، ولی این سیقه یعنی این ماده در امر به کار نمیره. اون عالی به دانی میگه تو تفضل کن بر من، گفته نمیشه. حالا یه ماده دیگر رو بگیری، چرا اون ماده دیگه ممکنه از عالی صادر بشه و متصفه به امر بشه. پس اما ما و مثل الاستفهام و الالتماس و تمنی، ترجی، تعجب، ما احسن زیدن، چقدر نیکوست، اینا و نحو ذلک، امر و نهی و اینها که گفته نشده بعضیشون، فلا یقال فیها صادق و کاذب. این فلا یقال جواب اماست. اما ما و مثل استفهام، این جور ترکیبات، لا یقال در این ترکیبات صادق و کاذب، نه به خود ترکیبات گفته میشه صادق و کاذب، نه به قائلش گفته میشه صادق و کاذب، الا بالعرض. الا بالعرض یعنی به اسناد مجازی، که اسناد الا ما هو له نباشد، اسناد به اون خبری باشد که این انشا به اون خبر منقلب می شود. پس اسناد به خود انشا نیست، بنابراین اسناد ندادیم صدق و کذب به خود انشا. اگر اسناد می دیم به انشا، بالعرض است، یعنی بالمجاز است، در واقع اسناد دارد به اون خبری که در زنده انشاست، به اون خبری که انشا بهش رجوع می کند، اسناد به او دارد. ولی ما اسناد به خود انشا میدیم، میشه اسناد مجازی، اسناد الی غیر محوله. این میگیم بلعرض. به چه جهت ما میتونیم به انشاء نسبت بدیم ولو مجازن؟ علاقش چیه؟ علاقش اینه که شما میتوانید از انشاء تعبیر به خبر کنید، انشاء رو به خبر ارجاع بدید، انشاء رو در معرض خبر قرار بدید. چون یه همچین ارتباطی بین انشاء و خبر است، میتوانید اون صفتی رو که حقیقتا اسناد دارد به خبر، مجازن اسناد دهید به انشاء. اسناد می شود اسناد بالعرض، اسناد بالمجاز. چرا اسناد بالعرض جایز است در اینجا؟ از این جهت که قد یعرض و بذارک عنل خبر. گاهی یعرض و بذارک، ذارک برمی گرده به مثل، مثل الاستفهام، مثل الالتماس، تمنی، تجزی تا آخر. قد یعرض و بذارش عن الخبر، یعنی این ذالک رو، مثل رو در معرض خبر قرار میدی. چون گاهی اینها رو در معرض خبر قرار میدی، پس گویا اینها بالقوه خبرن. بنابراین وصفی رو که حقیقتا به خبر نسبت میدی، میتوانی مجازن به اینها نسبت بدی. در این نسخه که ما نوشتیم قد یعرض داشت، اما در بعض نسخ اینطور داره من حیث قد یعبر و بذالک عن الخبر. این خیلی روشنه این نسخه، یعنی یعبر و بذالک، یعنی به مثل استفهام و تا آخر، یعبر عن الخبر. گاهی از خبر تعبیر میکنید به مثل استفهام و التماس، فرق نمیکنه این نسخه با اون نسخه معناشون یه چیه. اولی میگه این امور رو در معرض خبر قرار میدی، دومی میگه که به این امور از خبر تعبیر میکنی، یعنی به جای خبر اینا رو میگیری. هر دو مفادشون یکیه، فقط لفظ فرق میکنه. خب حالا این عبارت ابن سینا رو توجه کنید. ما در وقتی داشتیم جواب از دور می دادیم، گفتیم صدق و کذب چه کار می کنند، بیان کردیم که صدق و کذب رفع اشتباه می کنند، یعنی ترکیب خبری رو از بین سایر تراکیب جدا می کنند. ابن سینا داره همین کار می کنه، داره میگه در ترکیب خبری صدق و کذب رو بیار، اما ما هو مثل الاستفهام تا آخر فلا یقال فیها صادق و کاذب، در اونها دیگه صدق و کذب نیاد. پس صدق و کذب عرضی است که میتواند ترکیب خبری را از بین این ترکیبات بیرون بکشد و نگذارد که ترکیب خبری با ترکیب استفهامی یا ترکیب التماسی یا ترکیب تمنی و ترکیب بالاخره ترکیبات انشایی خلط بشه. پس ابن سینام داره همون حرف ما رو تاکید میکنه. ابن سینا هم قبول داره که صدق و کذب عرض ذاتی هست، عرض ذاتی که یک ترکیب رو از بین سایر تراکیب جدا میکنن و باعث رفع اشتباه میشوند. و هذا، یعنی همین اما ما هو مثل استفهام، این عبارت مصنف تأکید است لما ذهبنا الیه، تأکید همون چیزی که ما به سمتش رفتیم. اون چیزی که ما به سمتش رفتیم همین چیزی که از خارج رفت کردن، که ما صدق و کذب رو نه معرف خبر بلکه رافع اشتباهی که در ترکیب خبری پدید آمده قرار دادیم. ما این کار کردیم، ابن سینا داره همین کار میکنه. فاینه او بدتر رهد، ابن سینا داره تصریح میکنه و ان صدق و کذب یعرضان لترکیب واحد قبل خبر ولا یعرضان لغیره من ترکیبات الا بعد سیروراتی خبرن. میگه صدق و کذب عارض یک ترکیب میشوند که ترکیب خبری است، خبر خبر، این ترکیب خبر. ولا یعرضان لغیره من تراکیب، بر بقیه تراکیب که ترکیب مثل استفهام و التماس و امثال ذلک باشه عارض نمیشن. پس داره بالفهوا میفهماند که اگر اشتباهی بین تراکیب رخ داد، شما به توسط احتمال صدق و کذب ترکیب خبری رو از بقیه جدا کنید. ولای عرضانه این صدق و کذب لغیر خبر من ترکیبات الا بعد از سیرورت این ترکیبات خبرن بالقوه. البته بعد از اینکه شما استفهام رو تبدیل به خبر میکنید دیگه خبر بالقوه نیست، خبر بالفعل، دیگه خبر بالقوه نیست. اینجا میگه که الا بعد سیرورتها خبرن بالقوه، یعنی اون وقتی که این ترکیب بالقوه خبر است، در همون وقت شما او را متصف به صدق و کذب می کنید، منتها اتصافتون بالعرض یعنی اسناد علاقه ما بلنه. ولی بعد از اینکه تبدیل شدیم به خبر که دیگه اتصافتون اسناد علاقه ما بلنه می شه، اتصاف حقیقی می شه، دیگه بالعرض نیست، بالحقیقته. پس قید بالقوه آمده تا بفهماند که اون وقتی که این استفهام خبر بالقوه است و خبر بالفعل نشده، میتوانی متصفش کنی به صدق و کذب به اعتبار اینکه این بعداً میتواند سیرورت به خبر پیدا کند. چون میتواند سیرورت به خبر پیدا کند، الانی که سیرورت پیدا نکرده و بالقوه است متصفش میکنی، ولی اتصافش به اون اعتبار است، نه به اعتبار خودش، به اعتبار رجوعش به خبر است. پس الان متصفش کنی مجازه، اگر برش گردونی خبرش کنی متصف کنی که مجاز نیست، یعنی از حالت انشایی در آمده شده ترکیب خبری. وقتی ترکیب خبری شد، اتصافش به سرخوشت مشکلی دیگه پیدا نمی کنه، بالعرض دیگه نیست. خب حالا شما برگردونید، شما در این عبارتهای مصنف تعریض عن الخبر رو توضیح بدید. با چند تا مثال ایشون تعریض عن الخبر رو توضیح میده، در استفهام توضیح میده، در التماس هم توضیح میده، در مابقی هم به خود ما واگذار میکنه. و تعریض و بل استفهام عن الخبر، به توسط استفهام از خبر تعریض کردن، یعنی استفهام رو در معرض خبر قرار دادن و از به وسیله استفهام به خبر اشاره کردن، همونطور که گفته میشود الست قلت کذا، استفهامه، ولی یراد و بهی انک قلته، که نه برش میگردونیم، اراده میکنیم، یعنی الست قلت رو میگیم، انک قلت رو اراده میکنیم. پس الست قلت بالقوه میشود انک قلت، وقتی بالقوه شد میشه تعریض عن الخبر. بله اگه به جاش خبر بذاری که دیگه تعریض عن الخبر نیست، خودش شده خبر. و تعریض بالالتماس عن الخبر، که به توسط التماس شما تعریض کنید از خبر، یعنی بیانی از خبر داشته باشید، اشاره به خبر داشته باشید. به قول خود، به قولی که عرض می‌کردم تا حالا، التماس رو در معرض خبر قرار بدین، چنان است که گفته می‌شود تفضل به کذا، که این حالت التماسی داره، ولی یراد به این قول انی اورید تفضل که بهی، یعنی به کذا، که خبر در واقع اون التماس داره خبر رو یه جوری افاده میکنه. و کذالک فی سائرها، در بقیه ترکیبات هم که انشایی اند و خبری نیستن، شما میتوانید به همین دو نحوی که گفتیم تعریض عن الخبر رو درست کنید، منتها در هر جا مناسب خودش. بله چی مثلا؟ استفهام حقیقی رو میفرمایید؟ جایی که استفهام حقیقی بکنیم بازم میتونیم برگردونیش رو خبر بگیم که هل جا از ایدون با واقعا استفهام کنیم، این کار نداشته باشیم، بعد میتونیم اینو به خبر برگردونیم. از تفهم و من که مجی از اید چرا نمیشه به خبر اونو میشه برگردون؟ چرا معنی نداره؟ بیایید الستقلته، چون انکاری بود برش گردیم میگفتیم این نشه گفت. اونی که انکاری نیست، کلمه از تفهمو رو میاریم، از تفهم و منکه مجی از زیده، یا با حلج و از زیدون فرق نمی کنه، از داره مفاد فرق نمی کنه، از داره ترکیب فرق می کنه، یکی ترکیب انشاییست استفهام، یکی ترکیب خبریست. هر استفهامی رو شما میتونید به خبر برگردونید، حتی استفهام های حقیقی رو، منتها نحوه برگردوندن تون فرق میکنه. در استفهام های انکاری یه جور دیگه برمیگردونید، در استفهام های جور دیگه همه خبر، همه انشاء رو میشه به خبر برگردوند. به فارسی بگیم آیا زد می آید یا نه، این یکی، این میشه انشایی خبری. آمدن زد رو از تو میپرسم، به من خبر بده. البته به من خبر بده است امر، نه اونو دوباره یه جور دیگه برش درست میکنیم، به من خبر بده نه، از تو میپرسم آمدن زد رو. هیچ فرق نمی کنه، فارسی عربی فرق نمی کنه. چرا؟ این قابل سبکت هست. از تو میپرسم آمدن زید رو، از تو میپرسم معنیش اینه که من نمیدونم دارم از تو میپرسم. اگه میدونم و میپرسم میشه دروغ، اگه نمیدونم میپرسم میشه راست. چون از تفهمو معنیش اینه که نمیدونم دارم میپرسم.
اینجا مقلبه
که تو میشه نمیدونم میشه، استفهام میشه دیگه. من دارم استفهام میکنم. استفهام این چی؟ یعنی از من جاهل از توی عالم سوال میکنه. یعنی از تفهمو مطابقش چیه؟ باشه اونجا مجیزه متعلق ست و کذبه، اینجا از تفهمو متعلق ست و کذبه، اونجا اصلا هیچی متعلق ست و کذب نیست. هر جا از زیدن هیچی متعلق ست و کذب نیست. در مثل از تفهم و استفهام متعلق صدق کسی چه ایرادی داره؟ اونجا هیچی متعلق نیست، اینجا متعلقه. بالاخره یه صدق کسی درست میشه، احتمال صدق کسی میاد که اونجا میشه خبری.
شما
بله دیگه، اگه اراده کنید میتونید. یعنی الست قلت کذا در صورتی که ازش اراده کنیم ان شغلت تعریض به خبره. اگر اراده نکنیم، که تعریض به خبر نیست. اراده نکنی استفهام، استفهام خالصه. استفهام کردید و اراده کردید خبر رو، اون وقت تعریض به خبره. اگر اصلا خبر آوردید که خبره، اگر استفهام آوردید بدون تعریض به خبر که استفهامه، اگر استفهام آوردید و خبر اراده کردید، یه فاز سومه. پس سه جور میتونیم بگیم. یکی از اول خبر بگیم، خب از اول خبره. یکی استفهام بگیم، ارادم کنیم همین استفهام رو، اینم باز استفهامه. یکی استفهام بگیم، اراده کنیم خبر رو. این تعریض دل استفهام است از خبر. خب تا همینجا بس باشه دیگه، بعد بحث بعدی بشیم طول میکشه.